أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. بحثمون در قاعده عدل و انصاف بود و عرض کردیم که در واقع قاعده عدل و انصاف یه قاعده خاصی است که در موارد محدودی عمدتاً در دعاوی مالیه کاربرد داره و در مواردی است که مالی مشتبه بشه که آیا مال فلان شخص یا فلان شخص و افرادی که یا فردینی که نسبت به این مال در واقع ادعا دارند ترجیحی نداشته باشه، به لحاظ این که مثلا صاحب یکشون صاحب بیانه باشه دیگری صاحب بیانه نباشه، یا اگر بنا به حلف و قسم خوردن باشه مثلا یکشون حاضر باشه قسم بخوره یکشون حاضر نباشه قسم بخوره. نه، در جاهایی که کاملا امر مشتبهه که حق فل بین مالکی هست، به عنوان مثال تو این موارد قاعده عدل و انصاف رو بعضی از فقها به کار میبرن برای تنصیف و اون مال رو نصف میکنن که بین شخصین و از باب قاعده عدل و انصاف. در این جلسه من اول اقوالی که راجع به این قاعده هست ذکر میکنم و بعد وارد بحث میشیم که اصلا تو اینجا انصاف به چه معناست، عدل به چه معناست و چگونه به چه معنایی عدل رو ما میتونیم اینجا به کار ببریم. خب این قاعده عدل و انصاف منکرین جدی داره، بعضی از اساس انکار میکنند وجود همچین قاعده ایو و این رو به عنوان یک قاعده فقهی نمیپذیرند. حالا من از باب نمونه چند تا قول رو تو اینجا اشاره میکنم که از اساس منکره این قاعده هستن. مثلا آیت الله حسین کریمی قمی در کتاب مربوط به قاعده قرعه، ایشون در صفحه 79 این بحثشون راجع به قاعده قرعه میگن که فما یسمونه قاعده العدل و انصاف لا اساس له، آنچه که به عنوان قاعده عدل و انصاف شمرده میشه که در جلسه گذشتم من در 12 تا منبع ذکر کردم که راجع به قاعده عدل و انصاف بحث کردن، ایشون میگه لا اساس له، این اصلا اساسی نداره که ما بحث بکنیم که آیا قاعده عدل و انصاف مقدمه بر قاعده قرعه است یا قاعده قرعه مقدمه بر عدل و انصاف، اصلا این اساسی نداره. یا مثلا مرحوم سید تقی طباطبایی قمی که همین اخیراً ایشون فوت شدن که فرزند آیت الله آقا حسین قمی بودن، مرحوم آقا حسین قمی، ایشون که در کتاب الغایة القصوى فی التعلیق علی العروة الوثقی، در کتاب غایة القصوى صفحه 119 ایشون میفرماید که و اما توزیع استنادن الی قاعدة العدل والانصاف فیرد علی ان اعتبار هذه القاعده اول الكلام. ایشون میفرماید که اما اگر بخوایم مال رو توزیع بکنیم به استناد قاعده عدل و انصاف، این اشکال وارد میشه که اصلا اینکه همچی قاعده ای داریم اول الکلام و مجرد و شک فی اعتبارها یک فی للحکم عدمه، همین که شک بکنیم، یعنی لازم نیست ما اقامه دلیل بکنیم کسی از ما بپرسه چرا شما همچین قاعده‌ای ندارید، چرا قائلی که همچین قاعده، همین که ما شک داشته باشیم که همچین قاعده‌ای هست چون دلیل کافی برش نیست هم که ما شک داریم، این یکفی در این که این قاعده رو کنار بزنیم. یا مثلا نمونه دیگه عرض بکنم، از آیت الله فاضل، فاضل لنکرانی، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، ایشون تحریر الوسیله از امام رو عرض شود به شکل مبسوطی شرح کردن و بحث فقهی حول مسائل تحریر وسیله دارن. اونجا در بله اون جلد مربوط به خمس و انفال، تو جلد مربوط به خمس و انفال صفحه 175 ذیل مسئله 20 ایشون میفرماید که و قاعده العدل والانصاف لا تکون من القواعد الفقهیت المعتبره، این قاعده عدل و انصاف از قواعد فقهی معتبر شمرده نمیشه. و همچنین بازم تو همین مجلد صفحه 232 ذیل مسئله 28، این بحث قبلی ذیل مسئله 20 داشتن، اینجا ذیل مسئله 28 صفحه 232 بازم همینجا میفهمن که کما ان احتمال تنصیف مستندن الى قاعدت العدل والانصاف لا مجال له لعدم ثبوت تلک القاعده لا فی الشرع ولا فی العرف. خیلی محکم ایشون رد میکنن، میگن که این که ما بیایم قائل به تنصیف بشیم و این مال رو نصف بکنیم، این به استناد قاعده عدل و انصاف این لا مجال له، این مجالی برای این کار نیست. چرا؟ لعدم ثبوت تلک القاعده، همچی قاعده ای ثابت نشده، لا فی الشرع ولا فی العرف، یعنی عقلا هم در محیط خودشون اینها تمسکی به قاعده عدل و انصاف نمی کنن، تو شرع هم که دلیلی برش نیست. خب اینا نمونه هایی بود، فقط این چند مورد نیست، نمونه هایی بود که من عرض کردم که اصلا اساسی برای قاعده عدل و انصاف قائل نیستن و شرعیتی برای این قاعده اعتقاد ندارند. خب این قول اول. قول دوم در واقع قول کسایی است که این قاعده رو فل جمله میپذیرند، نه یک قاعده عامی که به لحاظ مورد و به لحاظ موضوع و مجال اعمال یه مجال واسعی داشته باشه، این رو محدد میدونن، محدود به موارد خاصی میدونن و این قاعده رو براش یک گستره موضوعی معتقد نیستن. در مقابل قول سوم، که قول سوم قاعده عدل و انصاف رو یک مجال واسعه تری واسش قائل هست. ما بیشتر بحثمون امروز و شاید جلسه آتی راجع به همین قول دومه که یک تفسیر مزیقی از قاعده عدل و انصاف عرضه می کنن و تو یک مجال محدودی برای این قاعده عدل و انصاف اعتبار قائل هستن. حالا من بله بله حالا عرض میکنم، یکی از محورهایی که امروز میخوام بحث بکنم اینه که گفتم امروز راجع به همین تفسیر مزیق از این قاعده بحث میکنیم، همین چیزی که خواهر فرمودن، یکی از بحثایی که خب این چه جور قاعده ایه، این قاعده فقهی چه جور قاعده ایه، آیا قاعده موضوعی است یا قاعده قابل اجرا در شبهات حکمیه است بحث میکنیم، که بله همینجور که شما فرمودید این یک قاعده قابل اجرا در شبهات موضوعی است، بازم با یک مجال محدودی. بله حالا بحث میکنم، امروز قصد داشتم اینو بحث بکنم. هر سبب قول دوم این است که این قاعده رو ما محدود موارد خاصی بدونیم که عرض کردم، مثل همون موردهایی که در جلسه گذاشتم اشاره کردم که مالی مشتبه بشه بین شخصین یا عرض شود به حضور شما مواردی که شخصینی در واقع اشخاصی مالکیتشون احراز شده است اما مال مشتبه، گاهی وقتا نه مال مال مشخصی است اما اینکه مالک این مال چیه مشتبه بین افراد هست. و یا مثال وصیتی که در جلسه گذشته زدم، یه وصیت مالی که بعد از احد وصیتین طرف عدول کرده اما اینکه این کدوم هست. یا مثالای دیگه میشه زد که عرض شود کسی اختینی رو عقد کرده اما تقدم و تأخر، مثلا فرض بفرمایید وکیل گرفته، وکیل عقد کرده، عقد ثانی هم وکیل کرده، وکیل دیگه ای کرده، بعدن میفهمه که اینها اختینن، منتها تقدم و تأخر زمان عقد رو نمیدونه، مکلفه به، حالا بحث از جهت فقهی ها که آیا اینجا بالقرعه عهده ما رو طلاق بده یا هر دو رو طلاق بده بعد یکی از اینها رو تضمیش میکنه. حالا توی عروه هم بحث این که آقای فقها هم توی این بحث حاشیه دارن. اما راجع به قضیه مهر که مهری که چون عقد شرعی صحیح بوده دیگه، اشتباه الان کدومه؟ خب این مهری که میخوام بدن، خب عهد عقدین در واقع عقد صحیحه که مهر تعلق مهریه تعلق میگیره، اما عهد ما نمیدونیم که عقد اخت اول یا اخت ثانی کدومشه. اینجا میگن تنصیف بشه اون مهر بین چی؟ اثنین، مثل همین مال مشتبه میشه. میگن مثال های متعددی که از باب همین قاعده، اونه که میگن از باب قاعده عدل و انصاف میگن. خب من بعضی از کسایی که به این قول معتقد هستن عرض میکنم خدمت شما. بله، قول ثانی، قول ثانی که عرض کردم در واقع برخلاف قول اول که منکر اصل وجود قاعده هستن قاعده رو میپذیرن، اما مورد و موضوع قاعده خیلی محدود تو همین دعاوی مال. الان هرچی من مثال زدم جنبه مالی داشت دیگه، همش جنبه مالی داشت. مثلا در کتاب المرتقى الى الفقه الارقى، اونم ذیل کتاب خمس مسئله 64 صفحه 226، در اونجا میفرماید که از الوجفی لیس الا قاعده العدل والانصاف وهیه واردتون فی موارد خاصه فی باب الاموال. نمیگه که این همچی قاعده نداریم، میگه همچی قاعده داریم، مت این قاعده وارده هست در موارد خاصی در باب اموال. یا مثلا فکر میکنم مرحوم آسد محمد روحانی باشه، چون من بعضی از اینا با نام یاد داشت کردم بعضی ها. یا مثلا در موسوعة الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل بیت، این موسوعة فقه اسلامی جلد 5 صفحه 405 میگه بله انها توزع علیهما و لعله لقاعدت العدل والانصاف ولکن هذه القاعده غیر ثابته الا فی موارد خاصه. میگه این یعنی این توزیعی که بین اینها صورت میگیره، این مال توزیع میشه بینهما، این لعله به خاطر قاعده عدل و انصافه که این قاعده ثابت نیست مگر در موارد خاصه ای. یعنی همون قول ثانیه دیگه که اصل وجود قاعده میپذیره، منتها مواردش رو موارد محدودی میدونه. یا مثلا آیت الله مکارم شیرازی در انوار الفقاهه کتاب خمس و الانفال صفحه 228 المسئله الثامنه مسئله هشتم، ایشون میفرماید که فانها جرت علی هذه القاعده ای قاعده العدل والانصاف فی الاموال المشکوکه. میگه این قاعده که قاعده عدل و انصاف باشه وارد میشه در کجا؟ در اموال مشکوک که صاحبش مثلا معلوم نیست یا مشتبه بین اشخاصه. ولم یرده انه شاره، شاره ردش نکرده، بل امزاها فی بعض مواردها بالخصوص. شاره این قاعده عدل و انصاف رو در بعضی موارد مربوط به اموال مشکوکه امضا کرده. این همون که قول ثانی عرض کردم، اصلش رو میپذیره، موردش رو موردهای محدودی میدونه. یا مثلا مورد دیگه، بله، آیت الله فیاض که از مراجع اربعه نجف هستن، ایشون کتابی دارن تعالیق مبسوطه علی الاروه الوسقا، تعلیق مبسوط بر اروه الوسقا سید، یه مجموعه 9 جلدیه، در جلد 6ش صفحه 257. آیت الله محمد اسحاق فیاض کابلی، آیت الله فیاض، آیت فیاض این محاضرات آیت الله خوی، چون آیت الله خوی مباحث الفاظ اصولشون، محاضرات مباحث عرصبت خدمت شما، حالا بحث قطع و زن و بحث اصول عملیشون آیه چیز از مصباح الاصول هست. اون وقت آقای فیاض اون محاضرات رو که تو مباحث الفاظ از جلد یک کفایه هست، مقررش آقای فیاض بودن و این رو مصباح الاصول آقای سرور باعث بهسودی. الان خب جزء مراجع نجف هستن. می‌فرماید که لذا لا تنطبق علیه قاعده العدل والانصاف علی تقدیر تمامیته هذه القاعده فی حق الناس لعدم الموضوع لها فی المقام. حالا خب اینجا نداریم، میگن که یه بحثی دارن، میگن قاعده عدل و انصاف راجع به این بحث ما جاری نمیشه. خب تا اینجاش محل استشهاد هم نیست، از اینجا به بعدش محل استشهاده. میگه لان موضوعها، این موضوع قاعده عدل و انصاف، هوال حفاظ فل جمله علا حق شخصین یکون مرددن بین هما. میگه اصلا مورد قاعده عدل و انصاف اونجایی هستش که یک حقی فل بین هست و این حق مردد بین شخصینه. مورد قاعده عدل و انصاف اینه. خب این اصل قاعده رو میپذیره اما مجالش رو بسیار مجال محدودی میدونه، اونجایی که حقی مشتبه بین مثلا شخصین بشه. حق اینجا مالیه، نوع آقایونی که قائل هستن به قاعده. من مفصل یه جلسه بحث کردم که قاعده اصطلاحی عدل و انصاف که محل بحث است، یه عده منکرند، یه عده دیدن، این غیر از اصل بحث عدله. حالا امروز من اینو بیشتر باز میکنم. بله، خب شاید همین مقدار کافی باشه. بازم من موارد زیادی، شاید 4-5 مورد دیگه هم یادداشت کرده بودم که در واقع این قاعده رو به شکل مزیق محدود فل جمله میپذیرن توی به اصطلاح دعاوی مالیه‌ای که مشکوکه هست. خب حالا این قاعده، من الان دیگه قول سوم رو که تمسک میکنه به قاعده عدل و انصاف و قاعده عدل و انصاف رو منحصر نمیدونه به این موارد خصوص حق مشتبه بین شخصین، دعاوی مالی و یه قدری گستره دامنه تمسک به قاعده عدل و انصاف رو گسترده تر میدونه، قول سومه. ما فعلا اون قول سوم بحث نمی کنیم، رو همین قول مزیق بحث میکنیم و اولین بحثی که راجع به همین تفسیر مزیق از قاعده عدل انصاف داریم اینکه چه جور قاعده ایه. خب روشنه که قواعد فقهی، بعضی از قواعد فقهی جاری در شبهات حکمیه است، یعنی خروجی اعمال این قاعده فقهی وصول به یک حکم شرعی کلیه. مثل چی؟ مثلا قاعده طهارت، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر به این قذره. وقتی که شما تا مادامی که علم ندارید که به عینه چیزی نجس هست، این محکوم به طهارته. خب این قاعده طهارت قابل اعمال در شبهات حکمیه هست، کمان که قابل اعمال در شبهات موضوعیه هست. شما الان یک لباسی اینجا میخوای استفاده کنی برای نماز، شک میکنی که این لباس طاهره یا طاهر نیست، خب در شبهات حکمیه هم شما میتونید. این اگر شیء چیزی از ادله فقیه هیچ دلیلی بر نجاست این شیء یا این چیز پیدا نکنه، به استناد قاعده طهارت میتونه اون شیء رو حکم به طهارتش بکنه. این یه حکم کلیه، مثلا نجاست کلب یه حکم کلیه، طهارت خیلی از اشیا و امور این یه حکم کلیه شرعی هست. خب این طهارت گاهی وقتا مستند به دلیلی است، گاهی وقتا مستند به اصل، و اون اصل طهارت مادامی که به عینه ندانیم چیزی نجس شده. خب یا مثلا قاعده لازرر، قاعده لازرر به استناد قاعده لازرر ما حکم میکنیم به عدم وجوب صوم ضرری یا عدم وجوب وضو یا غسل ضرری که برای بدن ضرر داشته باشه. خب این حکم کلیه، اینکه وضوء ضرری لایجوز یا غسل ضرری لایجوز، این حکم کلیه، این حکم کلی شرع مستند به لازرر. یا مثلا قاعده زمان، مثلا ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، اگر چیزی عقد صحیحش زمان آور باشه، فاسدش هم زمان آوره. پس اجاره ضرری هم، اجاره فاسد هم زمان آوره. عرض کنم خدمت شما، بیع فاسد هم برای کسی که قبض کرده اون مبیع رو، ولو به عرض کنم خدمت شما بیع فاسد، این زمان آوره. اگه تحت یدش طرف شد او ضامنه، چون اگه صحیحش هم بود و ثمن رو پرداخت نکرده بود، این تحت یدش بود، این زمان آور بود. یعنی این قاعده، قاعده فقهیه، خروجیش حکم کلی شرعیه، این یه حکم کلیه که اجاره عرشبت فاسدم زمان آوره، بیع فاسدم زمان آوره، کلیه خروجیه. گاهی وقتا خروجی قاعده فقهی، مثلا قاعده فقهی، قاعده فقهی است که در موضوع، در شبهات موضوعیه به کار میره، نه در شبهه حکمیه. مثلا تمسک به قاعده فراق، شما در وضو گرفتن از یه جزئی فارغ شدید، مشغول جزء بعدی هستید، شک میکنید که آیا جزء قبلی درست انجام گرفته اینجا، یا در نماز وارد جزء بعدی شدید، نسبت به صحت جزء قبلی دچار شک میشید. اینجا در واقع با با اجرای قاعده فراق شما موضوع یا متعلق حکم شرعی رو احراز میکنید. احراز میکنید انجام گرفتن، البته مستندن به قاعده، نه احراز وجدانی. احراز وجدانی که شما شک دارید، احراز وجدانی نمی کنید. اما بالقاعده، بالاصل، به این اصل قاعده فراق شما در واقع محرز اون موضوع میشید. خب این شبه موضوعی از قواعد اصولی هم اینجوریه. یعنی قواعد اصولی گاهی وقتا در احکام جاری میشه، گاهی وقتا در موضوعات. بعضی از قاعده های اصولی دو جنبه‌ای هستن دیگه، مثل استصحاب. استصحاب هم به عنوان یک قاعده اصولی، استصحاب هم راجع به احکام جاری میشه، یک خروجی اجرای استصحاب، اثبات یک حکم شرعی کلی میشه. گاهی وقتا استصحاب رو شما در موضوعات جاری میکنید، مثل اینکه یک آبی کر بوده، الان شک میکنید که این به کرنیتش باقی هست یا نه، بقا میکنید. یا مثلا حالت سابقه آبی یا لباسی طهارت بوده، الان شک میکنید که تو این فاصله که شما از این لباس یا این آب دور بودید آیا نجس شده یا نه. اینجا مستند به قاعده طهارت نیست، اینجا مستند به استصحابه، چون حالت سابقه داره. استصحاب بر دیگر اصول مقدمه، اینجا به اصطلاح اجرای استصحاب میکنه، خروجیش به اصطلاح تنقیح موضوعه. و خب این چیزی که قاعده‌ای که اینجا ما داریم بحث میکنیم، قاعده عدل و انصاف، در واقع یک قاعده فقهی است که در شبهات موضوعیه در واقع داره اجرا میشه. این مال به خصوص رو ما شک داریم که بین برای زید است یا عمرو. هیچ چیزی که، یعنی نسبت زید و عمرو به این مال مساوی است. یعنی اینجور نیستش که احدهما بیینه داشته باشه دیگری نداشته باشه. اینجور نیستش که احدهما ید داشته باشه و دیگری ذریت نباشه، که ما بگیم خب مال رو میدیم به کسی که ید داره، ید اماره ملکیته. یا مثلا بگیم یکیش حاضر حلف و قسم بخوره بر مالکیت، اون یکی حاضر نیست. نه، هر دو حاضرن قسم، یا هر دو نکول میکنن از قسم خوردن. اینه، هر دو فاقد بینن، هر دو هم نکول میکنن از قسم خوردن. یعنی شرایطشون و نسبتشون مساویه. تو اینجا این مال یا این حق فلبین که ما علم اجمالی داریم، که ما علم داریم اینجا که حقی هست، عهده ما ذوالحقه، اما نمیدونیم مشتبه بین شخصینه. اینجا با اجرای قاعده عدل و انصاف در واقع ما مسئله خاصی اینجا حل میکنیم و با تنصیف اون حق رو به اون حقدار میدیم. البته بخشی از حق رو، نه تمام حق رو، چون تنصیف میشه دیگه. پس این قاعده یک قاعده فقهی وارد در شبهات موضوعی است. اینم مطلب بعدی. مطلبی که اینجا مهمه و یه قدری بحث برانگیزم هست، اینه که این عدل و انصاف اینجا به چه معناست. خب انصاف در لغت به معنای تنصیفه، نصف کردن. اصل انصاف انتوتیه نصف شی و تأخذ نصفه من غیر زیادت و نقصان. بعضی از کتابای لغت اینجوری گفتن که انصاف یعنی این که نصف چیزی رو به کسی بدی و نصفش رو برای خودت من غیر زیادت و نقصان، یعنی دقیقاً نصف، همون تنصیف. یعنی انصاف به معنی نصف کردنه. این معنای لغویه. آیا در این قاعده عدل و انصاف انصاف به این معنای لغوی هست، یعنی تنصیف کردن. خب نه، ما نمیتونیم بگیم اینجوریه. چرا؟ درسته در خیلی از موارد در واقع بین شخصین اختلاف پیدا میشه، اما گاهی وقتا ممکنه بین ثلاث اشخاص باشه، گاهی وقتا ممکنه بین اربع اشخاص باشه، یعنی بین چهار فرد گاهی وقتا در یک مالی اختلاف هست، گاهی وقتا بین سه نفر اختلاف، یعنی گاهی وقتا عدل و انصاف اقتضا میکنه تنصیف، گاهی وقتا اقتضا میکنه تسلیس، گاهی وقتا اقتضا میکنه تربیع. شما باید یک ربع مال رو به هر شخصی بدید. پس بنابراین این خودش عدل و دلیل هست بر اینکه کلمه انصاف به معنای لغویش نیست، بلکه معادل همون عدله. ما خیلی وقتا در محاورات روزمره خودمون میگم انصاف نیست، این انصاف نیست که اصلا معنی لغوی ما کار نداریم که، نمیخوام بس چیزی رو نصف بکنیم که، میگیم رفتارش منصفانه نیست، این انصاف نیست، این کار تو منصفانه نیست، این کلمه انصاف نیست، منصفانه نیست، منصفانش اینجوریه، انصافش اینه. دقیقا ما به معنای عدل به کار میبریم و مرادف عدل به کار میبریم، نه به معنای لغوی انصاف. دلیل دیگه این که واقعا فی نظر عقلا فرقی بین این که یک حق فلبینی مشتبه بین دو نفر باشه یا سه نفر باشه نیست، که بگیم خب این عدل و انصاف یعنی هر وقت واقعا دو نفر بودن مال تنصیف میشه، اما اگه سه نفر بودن نه دیگه، قاعده عدل و انصاف جاری نمیشه، چون اینجا انصاف تنصیفی نمیشه صورت بگیره. سه نفر با هم اختلاف دارن، دو نفر نیستن که تنصیف باشه. نه، عقلا فرقی نمیبینن بین این که حق فلبینی که مشتبه شده مشتبه بین شخصین باشه یا مشتبه بین اشخاص باشه، فرقی نیست. و خب شاید هم هست، یعنی تو بعضی از اقوال تصریح کردن به این مطلب. مثلا یه موردی عرض بکنم خدمت شما، مرحوم مرحوم نائینی، میرزای نائینی، تو القواعد الفقهیه، همون فواعد الاصول ایشون که باش آشنا هستید، کتاب اصولی معروف مرحوم نائینی، فواعد الاصول جلد چهارش، تو جلد چهارش که در این جلد چهار از چند تا قاعده فقهی مرحوم نائینی بحث میکنه، قاعده ید رو بحث میکنه، قاعده فراق رو بحث میکنه، قاعده تجاوز رو بحث میکنه، من جمله قاعده قرعه هم ایشون تو این جلد چهار فواید الاصول بحث میکنه. تو همین جلد چهار ذیل بحث قرعه صفحه 680 میفرماید که الاخص به قاعدت العدل والانصاف من تسلیس و تنصیف و تربیع حسب اختلاف موارد. میگه تمسک به قاعده عدل و انصاف میکنیم حسب موارد، گاهی وقتا باید تنصیف کنیم، گاهی وقتا باید تسلیس کنیم، گاهی وقتا باید تربیع کنیم. خب اینجا خیلی روشنه که مرحوم نائینی انصاف رو به معنای لغویش جعل و شی نصفین یا تنصیف کردن نمیگیره. یا دیگران هم متعرض شدن، مثلا مرحوم سید عبدالحسین لاری در تعلیقه بر مکاسب جلد دو صفحات 132 و 133 اونجا می‌فرماید که ان طریق فی تشخیص الحساس فی تبعض الصفقه المطابق لقاعده العدل والانصاف السلیم عن الظلم والاجهاب هو تقسیط الثمن المسمى على مجموع الحصص على وجه يوزع ما بإزاء هيئة الاجتماع من تفاوت زيادة قيمة ونقصانه على كل من الحصص بنسبته. میگه اینجایی که بالاخره به نسبی حساس شیء و افراد مالک هستن، اینجا گاهی وقتا باید به حسب نسبت اون حساسشون گاهی وقتا باید تنصیف بشه، گاهی وقتا تسلیس بشه، گاهی وقتا تربیع بشه به اقتضای قاعده عدل و انصاف. خب این انصافش آسون بود، اما مشکلش اینه که خب عدل این وسط چی میشه؟ عدل رو به چه معنا بگیریم؟ خب ببینید، عدل رو اگه کسی بگه اعطاء حق ذی حق، حق ذی حق رو بهش بدیم، اینجا یه علامت سوال بزرگ ایجاد میشه و اونه که این قاعده عدل و انصاف که میگه این مال مشتبه رو تنصیف بکنید، نه بحث اینه که احد همای نامعین ذی حقه، طرفه این که ذی حق نیستن. بله، یعنی یه وقت مالی فردینی شریک هستن در مالی، سهیم هستن در مالی، مثل ارثیه‌ای که مثلا دو تا دخترن یا دو تا برادر هستن، مالی از پدرشون بهشون ارث میرسه، اینا کی زبل حقوقه؟ کی زل حقه؟ هر دوشون. اینا در این مال شریکن، هر دو ذی حقن. عدل چی میگه؟ اعطاء حق هر ذی حقی. خب این ذی حق مال رو نصف میکنیم، نصف برای ایشون، نصف برای ایشون. خب اما مقام چیه؟ مقام اینه که مال مشتبهه از جهت ما میدانیم احدهما ذی حقه، اما نمیدونیم الف یا ب کدوم یک از این فردین ذی حقه، نمیدونیم. عدل به معنای اعطاء حق ذی حق، خب اینجا که هر دوشون که ذی حق نیستن، که ما بگیم خب مالو داریم نصف میکنیم، یعنی فرق است بین موردی که شریکینی در یک مالی سهیم باشن و شریک باشن با ما نحن فی، چون در این دعاوی مشکوکه مالیه هست که نسبت طرفین نسبت به اون ادعایی که دارن، نسبت به اون مال نسبت برابر دارن و ما نمیدانیم کدامشون ذی حقن، یا نه افراد مشخصن مال مشتبهه، که مثلا این صوب یعنی هر دوشون صوبو دادن به خیاطی براشون بدوزه، یکی از اینها مفقود شده یا به جوری از بین رفته، ما الان نمیدیم این صوب این آقای زیده یا آقای عمرو در اینجا. خب اینو چیکارش کنیم؟ نه اصلا من میخوام بگم تحفظ به تعریف اعطاء حق ذی حق، اشکالی که در باد الامر میاد اینه که خب اینا هر دوشون ذی حق نیستن، که شما نصف میکنید که حق رو به حقدار بدید. اتفاقا با توجه به علم اجمالی که داریم، ما قطع پیدا میکنیم که بخشی از حق ذی حق رو بهش ندادیم. یعنی ما الان علم داریم که بخشیشو ندادیم، یا حتی ما الان علم داریم کسی که ذی حق نبوده است گرفته است. درسته؟ پس عدالت به چه معناست اینجا؟ خب این مسئله باعث شده که برخی بگن این قاعده عدل و انصاف این ربطی به بحث عدالت و اعطاء حق ذی حق نداره و در واقع از باب جمع بین حقین و اعطاء حق ذی حق نیست. یعنی در واقع اینجور نیستش که ما اینجا عمومات اعدلو رو، اون عموماتی که در شرع راجع به عدالت داریم، ما رو بکشاند به این که اینجا تنصیف بکنیم. چرا؟ به خاطر این که اصلا اینجا عهده ما ذی حق نیست اصلا، ولی ما بهش داریم به اقتضای این قاعده داریم مالی رو، بخشی از مال رو داریم بهش میدیم. یعنی ما در مورد ارث دو نفر برادر که یک خانه به ارث میبرن، میگیم این خانه نصفش مال این، نصفش مال این، به اقتضای چی؟ عدل. عدل میگه اعطاء حق ذی حق و حق ذی حق رو داریم بهشون میدیم. ما نحن فی شبه اینه که ما نحن فی چه ربطی به عدل داره؟ عدل میشه اعطاء حق ذی حق. خب ما که اینجا به یکیش که داریم اینجا پرداختی میکنیم، نصف مال بهش میدیم، میدانیم یکی از اینها به ناروا داره میگیره، یکیشون فی الواقع ذی حقه. درسته؟ خب اینجا ممکن است شخص بگه این ربطی به ادله عامه عدالت نداره. اینجا ولو عدل و انصاف شمرده شده، بعد ما یک وجه دیگه ای براش پیدا بکنیم، بعد پیدا کنیم چی باعث میشه که اینجا ما بتونیم تعبیر عدالت رو به کار ببریم. چون در وادی ام اینجوری که به صحنه نگاه میکنیم، میگیم یکیشون ذوی الحقوق نیستن، حق ندارن. ما داریم اگر عدالت اعطاء حق ذی حق بشه. خب حالا انقدر کافیه واسه این که بگیم که به اصطلاح شبهه‌ای هست در این که آیا اینجا عدل همچی اقتضایی میکنه یا نه. عرصه وقت خدمت شما، برخی بزرگان تعبیری که دارن که اینجا اصلا مبنای این تنصیف، حالا تنصیف که میگه مثالش یاده مثلا تربی یا تسلیس، حالا هرچی بستگی داری که اطراف مدعی ها چند نفر باشن، مبناش چیه؟ اصلا چرا اینجا این تقسیم صورت میگیره؟ مرحوم آقای خویی در همین مصباح الاصول که بحثای اصولیشون هست، جلد 2 صفحه 62، این بحثی که الان میخوام بکنم، ایشون چند جا دارن، هم تو فقهشون دارن هم تو اصولشون دارن. حالا من آدرسش رو عرض میکنم خدمت شما. مثلا تو مصباح الاصول صفحه 62، جلد 2 مصباح الاصول صفحه 62، و همچنین در کتاب مستند عروت الوثقا که خب کتاب خمسه ایشون، چون مستند میدونید که خب یعنی بحثایی که ایشون بر محور عروه دارن و اینها، بعضیش رو تحت عنوان مستند عروه هست، بعضیش عنوان دیگه ای هست، مثلا کتاب طهارت و صلاتشون عنوان دیگه ای هست، کتاب خمس و بعض کتاب دیگه فقهی تحت عنوان مستند هست. عرض کنم خدمت شما، بله در مستند فی شرح عروت الوثقا، این رو در کتاب خمس صفحه 146 ایشون دارن این مطلبی که الان میخوام عرض بکنم، و همچنین در مصباح الفقاهشون که در واقع شرح مکاسب شیخ انصاری، مباحث مکاسبشون هست، در مصباح الفقاهه جلد 7 صفحه 291 هم ایشون همین بحث رو دارن. این بحث اینه که اینجا که حقی مشتبه هست فلبین، ما تحت چه عنوانی میایم اینا رو نصف میکنیم، نصفشو به این میدیم نصفشو به اون میدیم؟ من عبارتو میخونم از مصفاح الاصول ایشون میفرماید، من میخوام بعد توضیح میدم، میفرماید که و اما ان یکون من باب قاعدت العدل والانصاف التي هي من القواعد العقلائيه وقد امضاها الشارع. میگه این قاعده عدل و انصاف از قواعد عقلایی است که یعنی سیره عقلا تعلق گرفته، قاعده عقلاییه، اما شارع امضاش کرده. فی جملت من الموارد، نه حالا تو همه موارد، این همون قول ثانیه دیگه، تفسیر مزیق از این قاعده عدل و انصاف. کما ازا تداعا شخصان فی مال، دو نفر راجع به یک مالی ادعا داشته باشن، و کان تحت یدهما، هر دو ید داشته باشن، نه اینکه یکی ید داشته باشه، یعنی مرجحی نباشه، نسبتشون نسبت به این مال مساوی باشه. او اقام کل واحد منهما، او اقام کل واحد منهما البینه، هر دوشون بینه داشته، هر دوشون ید داشته باشن، یا اگه هیچ کدوم ید ندارن هر دو بینه داشته باشن. او لم یتمکن من البینه، هیچ کدومشون بینه نداشته باشن. او حلفا، هر دو سوگند بخورن. او نکلا، هر دو نکول کنن و در واقع ابا کنن از قسم خوردن، یعنی شرطشون کاملا مساوی باشه. فیحکم به تنصیف المال بینهما فی جمیع هذه الصور، در تمام این موارد ما میگیم مال بین این دوتا نصف بشه. خب چرا؟ مبناش چیه؟ و هذه القاعده، این قاعده عدل و انصاف، مبنیتون علا تقدیم الموافقت القطعیه فی الجمله مع المخالفت القطعیه فی الجمله کذالک علا الموافقت الاحتمالیه فی تمام المال. چی میفرماید؟ میگه خب اگه ما قاعده عدل و انصاف رو رعایت کنیم چه اتفاقی میفته؟ اگه ما قاعده عدل و انصاف رو رعایت نکنیم، مال و تنصیف نکنیم، مثلا قرعه بکشیم، چون میگن اطلاق القرعه لکل امر مشکل، میگه خب الان مشکله دیگه، مشتبه ما این مال، مال قرعه میکشیم. خیلی از آقایون، همون آقایونی که میگفتن لا اساس لقاعده عدل و انصاف، میگه خب قرعه. خب اونی که میگه قاعده عدل و انصاف مقدمه بر قرعه، حرف حسابش چیه؟ حرف حسابش اینه که بله، وقتی ما تنصیف میکنیم، در اینجا یه موافقت قطعیه داریم، یعنی میدانیم قطع داریم بخشی از مال ذی حق رو بهش رسوندیم. البته یه مخالفت قطعی فی الجمله باز داریم، میدانیم که یه مقدار مالم به کسی دادیم که ذی حق نبوده. اما این حالت، یعنی موافق، یعنی علم به موافقت قطعیه، یعنی علم به اینکه قطعا مال رسوندیم، بخشش به صاحبش و بخشی هم به غیر صاحبش رسوندیم، این نزد فردی که قائل هست به قاعده عدل و انصاف، میگه این مقدم است بر این که ما موافقت احتمالیه بکنیم نسبت به تمام مال. چون وقتی شما قرعه میکشید 50-50 است، ممکنه تمام مال رو میدی به یکیشون دیگه، هر کی قرعه در اومد، ممکنه این تمام مال رو بدی به صاحب حق واقعی، ممکنم هستش که تماما این مال رو بدی به کسی که صاحب حق نیست. یعنی اینجا قطعی وجود نداره، شما هیچ اطمینانی ندارید، شما مطمئن نیستید که مال رو به صاحبش رسوندید. بله یحتمل که رسونده باشید، اینجا موافقت احتمالی است، اما اونجا فرض اول، فرض اجرای قاعده عدل و انصاف، در واقع اونجا یک موافقت قطعیه دارید، شما میدانید بخشی از بله مال به صاحبش رسوندید. خب اینجا بحث پیش میاد. من تمومش کنم. اینجا یک بحث پیش میاد، میگه خب آقا اون مالی که شما فلواقع، یه مخالفت قطعی فل جمله، اون مالی که فلواقع به غیر مالک اصلیش دادید، این چی میشه این وسط؟ اینو توی مستند و همچنین تو مصفاح الفقهاء اینو به عنوان مقدمه علمیه ذکر میکنه. مقدمه علمیه، ببینید، توجه بفرمایید، همه فقها قبول دارن اگه شما بناس مالی رو به صاحبش برسونید، در راه رسوندن این مال به صاحبش اگر هزینه هایی از خود اون محل خود اون مال صورت بدید، همه میگن بلا مانع، اصطلاحا میگن مقدمه وجودی است. یعنی مالی رو شما پیدا میکنید، میدانید این مال مال زیده، زید کجاست؟ فلانجاست. مثلا اسب شخصی گم شده، مرکب شخصی گم شده، یعنی سارقی اومده از خواهم خدمت شما چی سرقتی برای رها کرده. خب شما میخوای این مال رو به صاحبش برسون، شما یه شهر دیگه است. خب این حیوان تا ببریش به اون شهر برسون آب و علف میخواد یا نه؟ خب هزینه های بابت آب و علفش میکنه مثلا، میگم ها. یا اصلا خودش تو خود این حیوان که مثلا باری داره از آذوقه، خب از خود این آذوقه این حیوان یا بنزینی که تو ماشین سرقت رفته، بعد شما این ماشین میخواد به صاحبش برسونی، این ماشین رو تو راه که میبره به صاحبش برسونی، بنزین مصرف میکنه دیگه. شما ضامن اون بنزین هستید؟ نه، میگن مقدمه وجودی است. خب این از خود این مال کسب شد برای اینکه به صاحبش برسه. همه قبول دارن بذل هزینه از خود اون مال مقدمتاً وجودیه برای اینکه اون مال ایصال به صاحبش بشه، این بلا مانه. مرحوم آقای خویی میگه این پولی که الان داریم میدیم تنصیف میکنیم، نصفشو میدیم بشین، این مقدمتون علمیه است. من چاره ای ندارم برای اینکه علم پیدا کنم ولو بعضی از مال رو به صاحب اصلیش رسوندم، برای اینکه علم پیدا کنم چاره ای ندارم الا به چی؟ تنصیف. پس این هزینه رو میدم از اون مال، به قول شما یا به قول دیگران این حرام شده این مال، یعنی از نظر مالک واقعی نصف مال از دستش رفت. خب آدم میتونه منفی به قصه نگاه کنه، میتونه مثبت نگاه کنه. نگاه مثبت چی میگه؟ میگه خب من این خطر رو میکنم، نصف مال رو میدم برای اینکه علم پیدا کنم، به اینکه حق به زی حق رسید. این مقدمتون علمی است. مقدمه علمیه مثل مقدمه وجودی است، یعنی قاعده عدل و انصاف مبتنی بر این است که موافقت قطعیه به اعطاء بعض المال الی صاحبهی مع مخالفت قطعیه اجمالا نسبت به بعض مال رو هم رفته، این مقدم است بر موافقت احتمالیه. اون بذل هزینه هم که شده، یعنی نصف مال از دست مالک اصلی خارج شد، اب نداره، اون از باب مقدمه علمیه است که مقدمه علمیه مثل مقدمه وجودی است. چطور مقدمه وجودی بلا مانع، اینجا علمیه بلا مانع؟ خب این فرمایش داشتی بفهم. آره دیگه، نه دیگه، یعنی اینجا ما با تنصیف خودمون دوتا کار میکنیم. نه نه، هر جا که تو این مورد اعمال قاعده عدل و انصاف داریم تو مزیق صحبت میکنیم ما. بله بله دیگه. چون بدیلش چیه؟ بدیلش قرآن است دیگه. آخه ما که نمیتونیم مسئله رو همچنین رها کنیم که، یعنی دو نفر، یعنی قاضی که نمیتونه مسئله رها کنه، چون قاضی باید فصل خصومت بکنه، چون قاضی که نمیتونه ابا کنه بگه آقا من چون اینجا هستم برش کن بری پی کارتون، چون قاضی باید فصل خصومت کنه. وقتی دو نفر مدعی هستن همه هم نسبت به اون مال مساویان، یعنی فرمودن دیگه اگه بنا به قسم خوردن باشه یا هر دوشون معن حاضرن قسم بخورن یا هر دو معن نکول میکنن، اگه بناست به بیانه یا هر دو بیانه دارن یا هر دو بیانه ندارن، همه اگه یده یا هر دو ید ندارن یا هر دو ید دارن، جوری که قاضی میمونه. اینجا دوتا انتخاب داره قاضی، یکی این که قرعه بکشه، قرعه بکشه نسبت به ذی حق واقعی موافقت احتمالی حاصل میشه، اما اگه قاعده عدل و انصاف رو رعایت بکنه، تنصیف بکنه، نسبت به بخشی از مال قطعاً به موافقت قطعیه کرده و به صاحب مال رسیده. خب اون و نسبت به بخشش هم قطعاً به غیر مالک داده، اما نمیدونه کیه. مسئله اینه که این بذله، یعنی از کف مالک اصلی خارج شدن و اینکه نصف مال خارج میشه چه حکم پیدا میکنه؟ میگیم این هزینه است که برای علم به اینکه ایصال حق به ذی حق شد داریم پرداخت میکنیم. مقدمه علمیه است، مقدمه علمیه مثل مقدمه وجودیه میمونه. من عبارت رو بخونم؟ بله، المستند فی شرح عروت الوثقی کتاب خمس صفحه 146 ایشون میفرماید که فلا مناس من التنصیف به مقتضا قاعده العدل والانصاف التي جرت علیها از سیرت العقلایه، چاره ای نیست جز این که قاعده عدل و انصاف که مقتضای سیرت العقلایه است اجرا بشه. کجا قاعده عدل و انصاف؟ فی کل مال مردد بین شخصین من غیر ایه مرجح فی البین، یه مالی که مردد بین شخصینه هیچ مرجعی هم در کار نیست. حالا اینجا شو دقت کنید، فإن فیه ایصالا للمال الی مالکه ولو فی الجمله، ما قاعده عدل و انصاف را رعایت کنیم، مال رو به صاحبش رسوندیم ولو فی الجمله، نه به تمامه. فیوت النصف لغیر المالک، خب نصف میشه به غیر مالک دادیم، میگه اشکال نداره، این مقدمتن للعلم به وصول نصف الاخر الی مالک. ما واسه این که علم پیدا کنیم که نصف مال که بخشی از حق و به ذی حق دادیم، این نصف به دیگری میدیم. فیکون حال المقدمت العلمیه حال المقدمت الوجودیه، این مقدمه علمی حال مقدمه وجودیه رو پیدا میکنه. در کجا؟ فی ما لو توقف الایصال الا صرف مقدار من المال، میگه مثل جایی که ما وقتی میخوایم حق رو به ذی حق بدیم اینجا باید هزینه بکنیم، اجرت مثلا بدیم، یه اجرتی بدیم، مثلا یه مالی رو کسی بخواد ببره برسونه دست صاحبش بعد یه اجرتی بدیم. ما مال پیدا کردیم، طرف میگه دست شما هم در نکنیم مال پیدا کردی، خب بفرست شهرستان. خب من عجیب خودم باید بدم این ماشین رو بفرستم یا نه؟ یه راننده باید بگیرم یه پولم به این راننده بدم که راننده ببره. حالا من که پیدا کردم که نباید واسه ایصال مال به صاحبش از جیب خودم بدم، از خودمون مال باید پرداخت بشه. این مقدمه وجودیه است، مقدمه علمی هم مثل مقدمه وجودیه است. خب اگر اینجوری به قصه نگاه کنیم، اینجا عدل چی میشه؟ اگه عدل و اعطاء حق ذی حق بگیریم، اون اشکالی بود که خب آقا این یکی از طرفین اصلا ذی حق نیست که شما میخواید بگی عدل اعطاء حق ذی حقه، خواستمون حق نداره. اینجا باید عبارتمون رو اینجوری تصحیح کنیم، بگیم پرداخت و اعطاء مال به ذی حق حقیقی به مالک حقیقی عدله، ولکن چون این اعطاء حق ذی حق ولو فی الجمله ولو بعض الحق میسر نمی شود الا به تنصیف، ما اینجا تنصیف میکنیم. پس چه کار دارید میکنید؟ ببینید عدل اینجا با این تعبیر، عدل ورزی در خود تنصیف به ما و تنصیف نهفته نیست، در رساندن اون حق به زی حقه. یعنی به تعبیر دیگه ما اینجا مال رو به هر دو در شریک مثلا اون ارثی که مثال زدم، در شریک این نصفی که به فرزند اول میدید با اون نصفی که به فرزند دوم میدید هر دوش عدل ورزیه، چون هر دوش شریکینن، هر دو زی حقن، مال رو به تساوی بین زی حقین. پس شما دارید هم اعطایتون به نفر اول عدل ورزیه، هم اعطایتون به نفر دوم عدل ورزیه. اما فی المقام که حق فی البین مشتبه و مردده، اینجا اعطاء به هر دو طرف به ماه و اعطاء و نصف عدل ورزی نیست. عدل ورزی اعطاء مال به ذی حق واقعیه، منتها چون اون عدل ورزی میسر نمی شود، یعنی ما اطمینان پیدا نمی کنیم الا به تنصیف، چون عدل ورزی ما اگر چنانی که قرعه بکشیم عدل ورزی احتمالی میشه نه عدل ورزی قطعی. شاید اصلا ممکنه قرعه جوری در بیاد که شما تمام مال رو بدی به کسی که مالک نیست، پس شما اصلا اعطاء حق ذی حق نکردی فی الواقع. برای اینکه من علم پیدا کنم که اعطاء حق ذی حق رو کردم فی الواقع، مالت نصف میکنم. پس خود این تنصیف من، شقین این تنصیف در واقع عدل ورزی نیست، اون اعطاء به مالک واقعی عدل ورزی است. این مقدمتا علمیه برای اون کاره. به این وسیله ارتباط با عدل حفظ میشه و اون اشکالی که شخص میکرد که اصلا اینجا حقینی نیست، حق واحد مشتبهه، پس این طرفین ذی حق نیستن، که شما میگید قاعدت العدل و الانصاف. چه عدلی؟ عدل در جایی است که به اصطلاح حقین باشه و شما جمع بین حقین بکنید. اینجا حقون فی الواقعه و مشتبهون لدیناست، اصلا اعطاء حق ذی حق نیست. متو با این بیانی که کردم این درست میشه. نه نه، الان ما با این بیانی که کردیم، حالا من جلسه بعد بحث میکنم که ما آیا میتونیم جور دیگه اینجا عدل رو درست کنیم، نه از باب اعطاء حق ذی حق، از یه باب دیگه. حالا بحث میکنم برای جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین. انشاءالله جلسه آینده بحث ادامه میدیم، بعد وارد ادله قاعده هم میشیم انشاءالله.